بسم الله الرحمن الرحیم. عن عمرو بن اليسع عن شعيب الحداد قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حسينة. قال عمرو فقلت لشعيب يا أبا الحسن وأي شيء المدينة الحسينة؟ قال فقال سألت الصادق عنها فقال لي القلب المجتمع. حدیثی آوردم خدمتتون از مجلس اول کتاب اعمالی شیخ صدوق علیه الرحمه. درباره کتاب‌های اعمالی من قبلا توضیح دادم، اینجا دیگه واردش نمیشم. درباره شیخ صدوق اجازه بدید که توضیحی ندم، فقط همینقدر یادآوری کنم که شیخ صدوق یکی از بزرگترین محدثان تاریخ شیعه است و یکی از معتبرترین اونها و در مقام و منزلت او همین بس که از کتب اربعه حدیث شیعه که معتبرترین کتب حدیث به حساب میان، دوتاش متعلق به شیخ صدوقه. اون دوتای دیگرش هم یکیش مال کلینی هست، کتاب کافی، و اون یکی هم مال شیخ طوسی اگه اشتباه نکنم. دو تا کتاب از چهار کتاب اربعه احادیث شیعه متعلق به شیخ صدوقه و این خودش مقام و منزلت و جایگاهی که شیخ صدوق در عالم تشیع داره رو به ما نشون میده. حالا بخوام کمی شاعرانه حرف بزنم، به شما عرض میکنم که در مقام و منزلت شیخ صدوق همین بس که کسی مثل شیخ مفید در دامن او تربیت شده و شاگردی کرده. شیخ مفیدی که ما از اعمالیش در جلسات گذشته روایات متعددی رو نقل کردیم. استاد شیخ مفید شیخ صدوق علیه الرحمه دقیقا شاگردیشو کرد. و بد نیست این نکته را هم خدمت شما عرض کنم که این سرصدا از حیات ماست یا از بیرون ساختمونه؟ یه نگاهی بندازید از تو حیات، اینا از به نظر میاد از حیات ماست. از ما نیستن؟ نه. خیلی خوب، هر کی از شما میترسه آیا حبیان، چون تا شما میره این پنجره ساکت میشه. نه دیگه اونجا، نه دیگه ترسش میریزه، بعد داری پایین تر از نزدیک ببینه شما. درباره شیخ صدوق اجازه بدید من فقط یک جمله بگم و اون این که شاید بهتر همین باشه که من درباره احوالات او و زندگی او هیچ توضیحی به شما ندم و از شما دعوت کنم که بر سر مزار او حاضر بشید. اونجا زندگی نامه های نوشته شده. مزار شیخ صدوق هم همینجا شهر ریه، همونجایی که بهش میگن ابن باب وی، ابن باب وی هست در حقیقت، ابن باب وی در واقع درسته، مثل سیب وی، مثل قول وی، ابن باب وی. مراجعه کنید اونجا، بالاخره در حدی که شرح احوالات یک نفر رو و زندگی نسبتاً جالبش رو، ملاقات هایی که ایشون با ائمه فراوانی داشته، ایشون خیلی از امامای ما رو دیدن، امام عسکری رو فکر میکنم دیده باشن، امام هادی رو حتما دیدن، شاید امام جواد رو دیده باشند، و خیلی مورد اعتماد بودن. باز الان یک کمی شک کردم که درست میگم یا نه، ولی به هر حال زندگی خیلی جالبی داشتن. سفری که در غربت ایشون کردن، دورانی که به صورت کاملا مخفیانه زندگی میکردن، کاملا ناشناس دست کم، بعد کلاس های درسی که در همون دوران ناشناسی در همین خطه ری راه انداخته بودن بدون اینکه خودشون رو معرفی بکنن، زندگی به هر حال سختی که داشتن، فضیلت هایی که از ایشون بعد از مرگشون آشکار میشه، شهرتی که به طور ناخواسته بالاخره پیدا میکنه، یعنی لو میره خلاصه، و مردم میفهمن که این همون صدوقه که اومده به ری و فرار کرده از سمت عراق و اومده اینجا. برید گاهی سری بزنید به مزار صدوق، همین بغل گوش ماست تقریبا، و به نظرم خیلی خیلی جالب باشه این موضوع. در هر صورت اجازه بدید از این موضوع من عبور کنم. شرح احوالات صدوق رو هم شما برید در خود ابن باب وی ببینید. حدیثی براتون آوردم از مجلس اول اعمالی صدوق. این حدیث خیلی خیلی مشهوره و میخوام بگم این حدیث خودش مصداق خودشه. ما در ریاضیات مجموعه هایی داریم که خودشون هم عضو خودشون هستن یا نیستن، یا در فلسفه مفاهیمی داریم که آیا خودشون به حمل شایع صناعی هم بر خودشون حمل میشن یا نمیشن، چون هر مفهومی به حمل اولیه ذاتی که بر خودش حمل میشه، ولی برخی مفاهیم به حمل شایع صناعی هم بر خودش حمل میشه. حالا از این نکات که عبور کنیم، این حدیث خودش مصداق خودشه و در عجیب بودن این حدیث، اینجوری بگم، در عجیب بودن این حدیث، همین بس که همین حدیث رو ببینیم، در عجیب بودن محتوای این حدیث، حدیثی الان براتون میخونم، خیلی محتوای عجیبی داره، خیلی محتوای تکون دهنده‌ای داره، همین بس که خود این حدیث رو توجه داشته باشیم که چی داره میگه. خودش مثال خودشه، الان میگم براتون متوجه میشید. و از اون جالبتر این که مرحوم علامه طباطبایی در این کتاب رسالت الولایه خودشون، که کتاب خیلی کوچیکی از ایشون، ولی مثلا کسی مثل آقای جوادی آملی به صراحت این کتاب رو عالی ترین کتاب علامه، عالی ترین نوشته‌ای که به قلم خود ایشون بوده معرفی میکنن، به دستی کم یکی از عالی ترین هاش. این آقای جوادی آملی هن که میگن بهترین اثر علامه طباطبایی رضوان الله علیه همین اثر است که با عنوان رسالت الولایه مرحوم فرمودن. من یه ترجمه ای ازش دارم در کنار متن اصلی که ترجمه کردن به نام طریق عرفان. خیلی خیلی کتاب با ارزشیه و خیلی کتاب خوندنیه. تو این کتاب هم در فصل اولش ورژن های گوناگون این حدیث رو خیلی به تصریح بیان کرده. این حدیث با ورژن های گوناگون اومده، ولی همش یه حرفو میزنن و همشون خیلی شبیه به همه، و خیلی هم شرح دادن علامه این حدیث رو، خیلی شرح دادن. بنابراین من حتی اگر چند درصدی هم تو فکر بودم که اصلا از این حدیث صرف نظر کنم، چون خیلی حدیث سنگینیه، خود این حدیث سنگینه، و جالبیش اینه که این حدیث میگوید که احادیث ما سنگینه. من الان واسه این گفتم که این به حمل شایع صناعی مصداق خودش هم هست. این حدیث بیشتر میگه که احادیث ما خیلی سنگینه. من میخوام بگم خود این حدیث خیلی سنگینه که داره میگه احادیث ما سنگینه، بسیار سنگین. و ورژن های سنگین تری همین حدیث داره که حالا من بچه اشاره می کنم. اما در این که این حدیث بسیار مشهوره و به تعبیر علامه من متن عربیشو اگر ببینم، به تعبیر علامه این خبر مستفیضه، یعنی خیلی خیلی زیاد آمده و خیلی خیلی مسلمه و به طرق خیلی زیادی این تعبیر روایت شده در روایات ما. من اول این تعبیری رو میخوانم که در اعمالی صدوق اومده، بعد یه ورژن دیگه ای از این حدیث رو در کتاب دیگه ای از صدوق تحت عنوان معانی الاخبار شیخ صدوق براتون روایت میکنم. در این حدیث کسی به نام عمر ابن یسع از شعیب حداد روایت میکنه که میگه شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود که ان حدیثنا صعب مستصعب. این خیلی این عبارت معروفه، زیاد گفته شده، خیلی اصلا مثل یک ترمینولوژی میمونه در روایات ما، این تعبیر به قدری تکرار شده که حدیث ما صعب است و مستصعب. صعب اصطلاحا میدونید یعنی چی؟ کسی میدونه صعب در لغت ریشه لغوی یعنی چی؟ یعنی حیوانی که رام نمیشه، چموش، وحشی، نمیشه سوارش شد، تا میخوای سوارش بشی میندازتت. حدیث ما صعبه، صعب العبور هم که میگید یعنی زمین ناهموار، ولی ریشه مسئله برمیگرده به همون حیوان وحشی، حیوان ناهموار، حیوانی که رام نیست، هموار نیست، نمیشه سوارش شد، نمیشه روش راه رفت. زمین صعب یا زمین ناهموار دیگه، یا موضوع صعب یعنی موضوع دشوار، نمیشه ازش عبور کرد. خب مستصعب یعنی چی؟ اینو کسی میدونه؟ اولا معلومه که مستصعب ریشه‌ش هم از همون صعب میاد، ولی خب خیلی تأکید بیشتری توشه. اما یعنی چی مستصعب؟ به چی میگن مستصعب؟ کسی میدونه؟ مستصعب یعنی حیوانی که شما حتی وقتی میبینیش از ترس فرار میکنی. صعب یعنی حیوان وحشی که نمیشه سوارش شد، مثل گاو وحشی، اسب وحشی، که رام شما نمیشه سوارش شد، خیلی ناهمواره. مستصعب از اونم بدتره، یعنی شما تا میبینیش فرار میکنی. مثل فرض بفرمایید مثلا اسب وحشی در مقایسه با بوفالو، شما اسب وحشی حالا میبینید از وحشی سوارش نمیشه شد، ولی بوفالو نزدیکش هم نمیشه رفت چون لگدتون میکنه. یه جوکی هم هست، میگن به طرف گفتن یه عکس یه کرگدن نشونش دادن، گفتن تو به این چی میگی؟ یه نگاهی که گمه غلط بکنم به این چیزی بگم. این هم هست دیگه، مستصعب همینه، از اون حیواناتیه که آدم غلط بکنه بهش چیزی بگه، این هم میشه مستصعب. حالا امام میفرمایند که حدیث ما صعب است و مستصعب. ما از همینجا میفهمیم که، و بعد ورژن های دیگه این روایت رو که میبینیم میفهمیم که این احادیثی که صعبند و مستصعب، اینا درجات هم دارن. بعضی احادیث صعبند، بعضی احادیث مستصعبند. خود این نشون میده درجاتی است. خب حالا یعنی چی صعب و مستصعب؟ به طوری که امام میگن که لا یحتمله، یعنی تحمل نمی کنه این حدیث رو، یا اگر بخوایم خیلی با ریشه لغویش بگیم لا یحتمله، یعنی سوار احادیث ما نمیشه کسی که یحتمله، میشه مجهولش دیگه، یحتمله میشه کسی که میخواد حمل کنه این حدیث رو، یحتمله کسی که میخواد سوار این حدیث بشه، فرقی نمی کنه در معنا. حالا ما همین تعبیر رو میگیم لا یحتمله الا، فقط کسی میتونه تحمل کنه بفهمه حدیث ما رو، نه فقط بفهمه، تحملش کنه، اصلا متوجهش بشه، هضمش کنه، به دستش بیاره. الا ملکون مقربون او نبیون مرسل. فقط یک فرشته، اونم نه هر فرشتهی، فرشته مقرب خدا میتونه حدیث ما رو بفهمه. طبیعتا بعضی احادیث ما رو دیگه، یا پیغمبر مرسل، نه هر پیغمبر معمولی، پیغمبری که رسول هم باشه، او نبیون مرسل. علامه وقتی این روایاتو میخوانند، یعنی بیان میکنند، میگن که ما از این گونه روایت بسیار زیاد داریم. مثلا همین روایت معروفی که از پیامبر آمده که فرمودن انا یا نحنو انا معاشر الانبیا نکلم الناس به قدر عقولهم. ما جماعت پیغمبرا با مردم به اندازه عقل مردم حرف میزنیم، وگرنه اون چی که تو کله ما هست و اون چی که تو دل ما هست که مردم نمیفهمن. که درست مثل ما که وقتی با یه بچه کوچیک مواجه میشیم چجوری به قدر عقلش، اگه البته وجدان داشته باشیم دیگه، به قدر عقل بچه باش حرف میزنیم. از عبارات و مفاهیم و کلماتی صحبت میکنیم که اون بتونه بفهمه، وگرنه بچه کجا میتونه اون چی که تو فکر ما هست اصلا تصوری ازش داشته باشه. حتی بعضی از افکاری تو فکر ما هست، بله بعضی از افکار ما با بچه خیلی هم تفاوتی نداره، ولی برخی از افکاری که تو کله ما هست و بچه اصلا چه تصوری ازش میتونه داشته باشه. ما با مردم به قدر عقول مردم حرف میزنیم. اینجا امام میگوین حدیث ما صعب و مستصعبه، جز فرشته مقرب و جز نبی مرسل. و یا عبدی که بندهی که امتحن الله قلبه للایمان، نمیتونه حدیث ما رو بفهمه. او مدینتون حسینه، و شاید هم دیگه آخرش مدینتون حسینه، مدینه حسینه ممکنه بتونه حرف ما رو بفهمه. ورژن هایی از این روایت میگوید که ان حدیثنا ما لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن. برخی از روایات ما، برخی از احادیث ما هستش که حتی ملک مقرب هم نمیفهمتش. لا يحتمله، یعنی درجه، اینا تصریح دارن در این که درجات وجودی رو ما امامان بهش رسیدیم و سخنانی میتواند از دل ما بیرون بیاد که فرشتگان هیچ دسترسی به اون درجات ندارن، بندگان مؤمن خدا هم دسترسی ندارن، پیغمبرای خدا هم دسترسی ندارن. تصریح داره این موضوع. حالا تو بالایی میگفتش که حدیث ما صعب و مستصعبه، فقط فرشته ها میتونن. معلوم میشه یه حدیثی هستش که همه میفهمن، یه حدیثی هستش که فقط پیغمبرا میفهمن، یه حدیثی هست که فقط فرشته ها میفهمن، یه حدیثی هستش که خب بندگان امتحان شده میفهمند، یه حدیثی هستش که پیغمبرام نمیفهمند، ملائکه هم نمیفهمند، فرشته های مقرب خدا هم نمیفهمند، هیچ کدومشون نمیفهمند. یعنی ائمه به چنین درجاتی رسیدند. باز میفرماید در حدیث مشابهی میفرماید که ان حدیثنا صعب مستصعب زکوان اجرد لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. بعد وقت امام اینا رو توضیح میدن، میگن اما صعب فهو الذي لم يركب بعد. صعب یعنی اون کسی که اصلا سواری نمیده. اما المستصعب فهو الذي يهرب منه اذا رؤى. مستصعب اونیه که ازش میترسی وقتی نگاش میکنی. اما الزکوان فهو زکاء المؤمنین، اما الاجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولا من خلفه. و دنباله حدیث که از اینم جالب تره. وقت در ذیل همونه که اینم بگم و بحثو تمام کنم، ذیل همینه که حضرت علامه این روایت رو هم از کتاب بصائر الدرجات میارن که راوی کسی به نام مسعدت ابن صدقه از امام صادق از امام باقر روایت میکنه که میگه روزی در خدمت امام زین العابدین بودم، امام سجاد، و صحبت از تقیه شد. امام سجاد فرمودن که والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله و قد آخا بینهما رسول الله. میگه به خدا قسم اگر ابو ذر از اون چی که در دل سلمان بود با خبر میشد میکشت سلمان رو. و حالا اینکه پیغمبر بین این دوتا اخوت به وجود آورده بود، اینا برادران هم بودن. اینجوری تفاوت درجات آدم ها. ابوذر هیچ راهی نداره به اون جاهایی که سلمان رسیده بود و میفهمید. و اگه با اون مقدار معرفتی که ابوذر داشت قرار بود سلمان اون چی که واقعا میفهمه رو براش بگه، ابوذر تکفیرش میکرد، بلکه میکشتش. انتهای این مطلب دو تا روایته که خیلی جالبه. من اینو بگم و دیگه اصلا دیگه فکر میکنم همین کافی باشه تا بفهمید این صعب مستصعب چه معنایی داره و چقدر موضوع جالبیه. میگه امام صادق علیه السلام یه وقتی یه احادیثی رو برای جابر، اصحاب خوبشون جابر بن عبدالله انصاری، تعریف میکردن. بعدش به جابر میگفتن که جابر لو اذعتها، اگر این حرفایی که زدم رو جای دیگه ای نقل بکنی، این حرفا رو خصوصی فقط به خودت گفتم، جای دیگه نباید بگی، اگر این حرفا رو جای دیگه ای نقل بکنی، فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و پیغمبر و همه مردم بر تو باد جابر، اگه یک کلمه از این حرفایی که گفتم جای بگی. چه جور حرفایی بوده به نظر شما؟ اما جالبتر از چیز دیگه است که همون امام باقر به جابر میگوید که یا جابر ما سترنا عنکم اکثر مما اظهرنا لکم. جابر جان، اون چیزایی که ما از شما پوشیده میداریم به شما نمیگیم بسیار بسیار بیشتر از اون چیزایی که برات بیان میکنیم. حالا تازه یه چیزایی به جابر میگفتن امام که میگفتن اگه برید بگی جایی لعنت خدا بر تو باد. با این اوصاف میگه جابر اون چیزایی که برات نگفتم به مراتب بیشتر از اون چیزایی که برات گفتم. تازه حالا اون چیا بوده که نگفتن؟ اون چی بوده که نگفتن؟ اونی که گفته که گفته اگه جایی بگی لعنت خدا بر تو. اونی که نگفته چی بوده که تازه بیشتر بوده؟ همین جابر، حالا برای اینکه بفهمید جابر اون چیزایی که شنیده چیا بوده، یه کمی تخمین بهتر دستتون بیاد. جابر میگه که من احادیثی رو از امام باقر شنیده بودم که خب خیلی احادیث سنگین و بزرگی بود. بعد از اینکه امام باقر از دنیا رفتن، این احادیث تو دل من سنگینی میکرد. رفتم خدمت امام صادق گفتم بابا این احادیث خیلی سنگینه تو دل من، من چیکار کنم؟ خیلی برام سنگینه تحملش. تازه تحمل داشته با جابر. فکر کنم امام صادق بهش چی جواب دادن؟ چیکار کن جابر؟ ها؟ بله، گفتن برو یه گودالی بکن، برو یه جای بیابونی، برو یه گودالی بکن، تو اون گودال مطلبتو بگو بعد پرش کن. همین، کار دیگه ای نمیتونی بکنی جابر جان. حالا گرفتید چی شد؟ پس یه روایاتی، یه حدیثی هست که امام باقر به جابر گفتن و گفتن جایی بگی لعنت خدا بر تو. یه حدیثی هست که انقدر سنگینه که جابر به تنگ میاد، امام صادق بهش میگن تنها کاری که میتونی بکنی اینه که بری توی چاه بگی، چاه هم نه چاله بگی که بعد پرش کنی، چاه ممکنه درد پیدا کنه، قناتی چیزی باشه بره یه جای دیگه. نه، یه گودال بکن پرش کن. مع الوصف امام میفرماید اون چیزایی که به تو نگفتیم خیلی بیشتر از اون چیزایی که بهت گفتیم. اینا چیه؟ خب اگه میخواد بیشتر بدونید که اینا چیه، این رساله الولایه آقای علامه رو بخونید دیگه، رسالت الولایه، که ترجمه خوبی هم ازش شده. اتفاقا واقعا ترجمه این که من دارم ترجمه خیلی خوبی هست. فقط بذارید یک عبارت دیگه از این رو براتون بخونم و اون اینه که علامه میفرمایند که بالاخره این جمله آخرشونه تو این فصل، میگن روایاتی که در این خصوص وارد شده بیش از آن است که به شمارش درآید و بعضی از اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه اطهار از اصحاب اسرار هستند. میگه و ائمه ما و پیامبر یه اصحابی داشتن که اونا اصحاب اسرارشون بودن، یعنی برخی از اسرار رو که ائمه ما به هیچکی نمیگفتن به اینا میگفتن. وقت از جمله اونا کیا هستن؟ سلمان فارسیه، اویس قرنیه، کمیل ابن زیاد نخعیه، میسم تمار کوفیه، رشید حجریه، جابر جعفیه، رضوان الله تعالی علیه مجمعین. یعنی اینا دیگه کی بودن؟ من فقط یه نمونش رو یه وقتی به شما اشاره کردم، اینو اصلا شوخی نگیرید. دیروز با یه دوستی صحبت میکردم و یه نکته حکمت آمیزی توی صحبت هامون مطرح شد به نظر هر دومون اومد. گفتم فلانی، من بر حسب تجربه‌ای که دارم نسبت به رفتار برخی از افراد میتونم حدس بزنم که این چیکار خواهد کرد مثلا در فلان موضوع، و خود این حدس به قدر سنگین تحملش برام که واقعا کلافم میکنه. اون بر حسب تجربه دست من دیگه حدس میزنم این کار خواهد کرد. بعد به ایشون گفتم حالا ببین که انبیا چی میکشیدن. اونا حدس نمیزدن، اطلاع داشتن. امیرالمؤمنین ابن ملجم مرادی رو وقتی مریض بود تیمار میکرد، به دست خودش به این شربت میداد، قضا میداد. مریض بود، بالاخره حضرت از سربازان حضرت بود دیگه، از سرداران حضرت بود، حضرت تیمارش میکرد. گاهی خیلی مریض بود ابن ملجم، گاهی حضرت نوازشش میکرد. بعد میگفت من چی کار میتونم بکنم که تو منو نکشی؟ ابن ملجم فکر میکرد حضرت شوخی میکنه، یا مثلا چون حضرت خیلی اهل مزاح بود البته، و ایشون به نظرم از این رانت استفاده میکرد چون خیلی اهل شوخی بوده. ابن ملجم این حرف رو احتمالا به شوخی برگزار میکرده و بعدم با تعارف از قضیه عبور میکرده که یا امیرالمومنین این شوخی ها رو نکنید، اگه قرار من شما رو بکشم بذار الان خودم رو بکشم. بعد حضرت میخندید، دوباره میگو حالا تو بگو من چی کار کنم تو منو نکشی. ولی حضرت وقتی ابن ملجم رو تیمار میکرد میدانست که او رو خواهد کشت، حدس نمیزد، میدانست. و این چیز عجیبی نیست، این که اصلا کمه برای مقامات امیرالمومنین، خیلی کمه. میسم تمار همینو میدونست که من قصهشو گفتم، من هنوز نمیتونم بفهمم این مسئله رو، بارها به شما اشاره کردم که حضرت امیرالمومنین به میسم تمار گفته بود تو رو همینجا در خونت به دار میزنن، به همین درخت هم به دارت میزنن، همین این درخت رو میبینی میسم، تو رو به همین درخت به دار میزنن. وقت میسم چی کار میکرد؟ مثل یک عاشق با این درخت زندگی میکرد، بیشتر از هر درختی به این درخت میرسید. قبل از اینکه به هر درختی دم خونش آب بده به این درخت آب میداد. و او یقین داشت، میسم تمار یقین داشت که به همین درخت به دارش میزنن. شما میتونید تصور کنید خبر قطعی داشته باشید که شما رو به دار میزنن؟ اصحاب اسرار اینا هستن که آقای علامه میگه اینا اصحاب اسرار ائمه بودن. میسم تمار، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد، رشید حجری، اسرار، یعنی یه نمونش اینجور چیز هست. بله. با این حال امام میفرمایند که با تمام این اوصاف اون چیزایی که ما گفتیم به مراتب کمتر از اون چیزایی که به هیچکی نگفتیم. مقام ائمه اینه. خب من فقط یک بار دیگه این روایت رو یادآوری کنم و بحث رو تمام کنیم و از خداوند بخوایم که واقعا توفیق بزرگی اگه خداوند